همین مدل از کردم تعاملات اجتماعی با اون رفتار عفیفانه. خب این رفتار عفیفانه اختصاصا برای بانوان نیست، که اگر اینطور بود طبیعتا یک حقی از زنها ضایع میشد، چون مردها آزادانه و بدون
بله.
محدودیتی در جامعه مثلا ممکن بود حضور داشته باشن، یا خدای نکرده هر مدلی که خواستن رفتار بکنن، و این زن بود که باید خودش رو نهایتا به یک کنجی میکشوند و
حفظ میکرد خودش رو در واقع.
بله، نهایتا اگر نمیتونست تو جامعه اونطور که باید و شاید فضا رو برای خودش مهیا بکنه برای حضور اجتماعی، مجبور بود که به انزوا کشیده بشه. اما این مهم، یعنی این اصلاح فضای اجتماعی و فضای پاک اجتماعی برای فعالیت ها و اثرگذاری و اثرگستری دو جنس وقتی اتفاق میفته که هر دو یک سری منظومات رو رعایت بکنن. یعنی زنها به اقتضای هویت زنانه خودشون ملزمن که هم از نگاه پوشش، هم از مدل تعاملی، که حتی ما میبینیم که در قرآن کریم خیلی زیبا به هر دو طیف، یعنی چه زنان چه مردان، یک سری فاکتورهایی رو و یک سری راهبردهایی رو ارائه کرده که مثلا زن مدل پوشش اینطور باشه، مدل حرف زدنش، مدل راه رفتنش، به عینه مثال زده و راهبرد ارائه کرده. در مورد مردها هم همینطور، یعنی به مردها هم یک سری راهبردهایی رو میده که یک مرد در تعامل با بانوان چطور رفتار بکن. حتی در یک داستانی هم مثال میزنه که وقتی مثلا مواجهه با دختران شعیب بود چطور باهاشون برخورد شد، چطور مثلا تو حرف زدن باهاشون رعایت عفت کلام اتفاق افتاد. و این تقسیم مسئولیت فردی و اجتماعی نشان دهنده یک عدالته، چه عدالت اجتماعی و چه عدالت دینی ما نسبت به جایگاه زنانه و مردانه، که خب هر دو طیف و چه زنها چه مردها باید رفتار عفیفانه و به نوعی مسئولیت پذیری اجتماعی خودشون رو داشته باشن، تا در کنار این که هر دو یک امنیت اجتماعی و یک امنیت روانی برای حضور اجتماعی دارن، کانون خانواده هم به طبعش در امان باشه. یعنی وقتی زنان و مردان در فضای اجتماع درست عمل بکنن، حریم ها رو به جا رعایت بکنن، یک مأمنی که در خانه و خانواده اتفاق میفته، یک مأمن امن، آرام و با حضور اعضای خانواده در نهایت آرامش خواهد بود. اما اگر خلاف این بود، طبیعتا مهمترین بنیانی که متزلزل میشد بنیان خانواده است. وقتی رفتارها و تعاملات خارج از چارچوب خدای نکرده اتفاق بیفته، اون رفتار عفیفانه در بیرون از خانواده رعایت نشه، اثرات منفیش در بطن خانه و خانواده اتفاق میفته و بچه ها هم به تبع اثر منفی رو میگیرن. یعنی بچه ها دوچار تعارض و دوگانگی میشن، چیزی که در جامعه میبینن و چیزی که در رفتار پدر و مادرشون میبینن، و این باعث میشه که یک نسلی رو متأثر از یک مدل رفتاری قرار بگیره و همینطور دومینووار این مدل رفتاری ادامه پیدا بکنه.
و این رفتار فقط در حجاب و عفاف نیست، در آموزه های دیگر دینی ما هم هست، مثلا مثل نمازگذاری یا آدابی مانند روزه در ماه مبارک رمضان و موارد متعدد که در خانواده وقتی که رواج پیدا میکنه، طبعا به عنوان ستون جامعه در جامعه هم گسترش پیدا میکنه و برعکس. با توجه به صحبتهایی که کردید، تقریبا میتونیم این نتیجه رو بگیریم که در واقع به صورت فشرده شما فرمودید و مدت ها میشه درباره این موضوع ها صحبت کرد و اینها رو بحث داد.
بله.
که این که تعارضی میان آزادی فردی و حجاب نیست و حجاب در امنیت روانی جامعه نقش بسیار مهمی داره، و این که حجاب یک مسئله فردی نیست بلکه یک مسئله اجتماعی، به ویژه اونجا که تأکید کردید بر این که عفاف فقط مختص زنان نیست بلکه مردان هم باید دارای چنین رفتاری باشند. اما به عنوان پرسش آخر از حضرت عالی خانم دکتر طباطبایی گرامی، بفرمایید که رابطه یک کرامت انسانی و پوشش از منظر فلسفه اسلامی چگونه است؟
خواهش میکنم. عرض کردیم در فلسفه اسلامی هویت و کرامت ذاتی انسانه، یعنی خداوند همه انسانها رو با یک هویت کریمانه خلق کرده. لذا ما میبینیم که در آموزه های دینی ما بسیار به این مسئله تاکید شده که از هر چیزی باعث بشه که اون کرامت انسانی مورد تعرض قرار بگیره باید پرهیز بشه، و هر آنچه که باعث رعایت کرامت فردی و اجتماعی میشه باید مورد توجه قرار بگیره و رعایت بشه. این که ما در تعاملات اجتماعیمون در آموزه دینی داریم که بسیار تأکید شده که مثلا حتی با این مثال که حرمت مؤمن از کعبه بالاتر، کعبه یعنی با اون جایگاهی که قبله مسلمانانه و حرمت ویژه‌ای داره، حرمت مؤمن رو برای اینکه بزرگیش رو اهمیتش رو نشون بدن از کعبه بالاتر میدونن. حالا مواردی مثل بحث رعایت حجاب و رعایت برخی از حریم‌ها که باعث میشه که این کرامت حفظ بشه، باعث میشه که جایگاه اصلی که برای زنها و برای مردها خداوند تدبیر کرده با اون اصل فلسفه خلقت و اصل اون جایگاه انسانیت و کرامت انسانی همگام هست و اثرگذار هست، طبیعتا حجاب هم به عنوان یک ابزار بسیار مهم باید مورد توجه قرار بگیره که کمک میکنه اون کرامت والای انسانی چه برای زنها چه برای مردها مورد توجه و مورد رعایت قرار بگیره و باعث مسئولیت زنها و مردها بشه، چه در تعاملات فردیشون و چه در تعاملات اجتماعی که رعایت حریم و مردبندی اجتماعی کمک میکنه که اثرات سویی که ممکنه دامنگیر فرد یا اجتماع و خانواده بشه به حداقل ممکن بشه. و خب این یک مسئولیت اجتماعی هم هست، یعنی رعایت حجاب نه تنها یک مسئله فردی نیست بلکه یک مسئله اجتماعی هست و یک نوع مسئولیت اجتماعی هست. یعنی من موظفم با رعایت حریم ها در جامعه حضور پیدا بکنم، کما اینکه هیچ شخصی نمیتونه بگه که من هر طوری که خواستم در جامعه حضور دارم و هر کسی که ناراحته خودش رو اصلاح بکنه یا خودش بکشه کنار. این مثال مثل اینه که ما بگیم که یک کشتی در اقیانوسی در حال حرکته و صدها نفر تو این کشتی هستن و یک فردی گوشه ای از این کشتی نشسته و اون رو داره سوراخ میکنه. این مثال رو زیاد شنیدیم.
بله. و میگه من بخش خودم رو دارم سوراخ میکنم،
میگه من دارم کسی ربطی نداره، خودم نشستم و دارم سوراخ میکنم در... و دیگران هم نباید کاری به کار من داشته باشن. پس یقینا هیچ عقل سلیمی رو نمیپذیره و همه متعرض میشن، همه اعتراض میکنن. ما در مسئله حجاب هم همینطوره، هیچ کس نباید سکوت بکنه، یک مسئله اجتماعی که رعایتش هم برای خودمون و هم برای دیگران لازمه و برای این ساختار شکنی و هنجار شکنی هر کسی هر اقدامی که دستش برمیاد با رعایت حریم های فردی با رعایت اون حریم های اخلاقی باید بهش توجه بشه. مثلا من به عنوان یک مادر، به عنوان یک مربی، به عنوان یک استاد وقتی میبینم دانشجوم، دخترم یا دوستم، شاگردم برخی از حریم ها رو رعایت میکنه، عمدتا باید این تصمیم رو و این هدف رو بتونیم ریشه یابی کنیم. و خب مسئولین هم در جایگاه های خودشون، اثرگذاران در فرهنگ هم در جایگاه خودشون باید ریشه یابی بشه که این مدل رفتاری از چی نشأت میگیره و تلاش بکنیم هر کدوم به حل مسئله. و الا مثلا اگر من به عنوان یک مادر صرفا بخوام با تنبیه با یک ابزار خشونت آمیز بخوام فرزندم رو ملزم بکنم به حجاب، قطعا این مسئله اتفاق نمیفته، چون این یک مسئله ای که باید یقین آور باشه، باید پذیرش قلبی،
در واقع باید فرهنگ سازی بشه.
بله، بله.
الگو سازی بشه. ما خودمون با رفتار خودمون، مادر، پدر، خواهر و دیگران، این رو به صورت در واقع تدریجی تربیت کنند، فرزندان رو به این صورت، حتی پسران رو. و اگر که کلام شما منعقد میشه، کم کم حضرت عالی رو به خدای بزرگ بسپارم. البته من شنونده جملات آخر حضرت عالی هم هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. و این مسئله بحث حجاب یک مسئله بسیار مهمیه که باید، من اعتقاد قلبیم اینه که باید فراتر از یک شعار، فراتر از یک مسئله که به عنوان مثلا صرفا یک برنامه بهش بپردازیم. هر کدوممون نسبت به این مسئله از باب همون رعایت و ترمیم اون گوشه ای از کشتی بهش نگاه بکنیم، که تلاش بکنیم این رو به عنوان یک ضرورت عینی برای جوانهامون یقینی بکنیم، تا خودشون با تحقیقشون با اون کاوش‌های ذهنیشون برسن به این که این حجاب ضرورت داره برای آرامش ذهنیشون، برای معنی بخشی به زندگیشون، و کمک میکنه برای این که یک زندگی مؤثری رو در فضای فردی و اجتماعی برای خودشون و برای نسلشون، برای خانوادهشون رقم بزنن، و همه دست در دست هم برای فرهنگ سازی مسئله مهم باید کمک بکنیم، و هیچ کس نمیتونه بگه که من هیچ مسئولیتی نسبت به این مسئله ندارم، چون علاوه بر یک مسئله شرعی، یک مسئله اجتماعی، اخلاقی و انسانیه که باید در کنار همدیگه اون رو تعالی ببخشیم و احیا بکنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم خانم دکتر سید معصومه طباطبایی، استاد حوزه و دانشگاه، که به ما کمک میکنید در امر خطیر تبیین مسئله حجاب و عفاف برای نوجوانان و جوانانمون در جامعه. به همراه دوستان و همکارانم با شما خداحافظی میکنم.
سفن خدا بسید. شب شما بخیر. ممنون از وقتی که در اختیار بنده بودید.
متشکرم.
خدا نگهدار.
جناب پیغمبر با سوال کردن از اصحابش راجع به زن، گفت متا تکون ادنا من ربها، در چه حالتی است که زن این به پروردگارش اصطلاح نزدیکترین مورد، که نزدیکترین جا هست که به خداست، به پروردگارش خیلی نزدیک میشه، کجاست؟ خب مراتب داره، قرب الالله تعالی، درسته؟ قرب الالله تعالی، درسته یا نه؟ درجات داره. اونجا که خیلی نزدیک میشه به خدا، به تعبیر ساده گفتم خیلی نزدیک میشه به خدا، سوال که بگم دارد، فلما سمعت فاطمه سلام الله علیها ذلک قالت ادنا ما تکون. میدونید که با یه جمله کنایی زهرا سلام الله علیها گفت، گفت اون حالتی را که خودش را از نامحرم میپوشاند نزدیکترین حالت هست به خدا، نه نماز، نه سجده، نه روزه، فهمیدی چی میخوام بگم؟ نه، فهمیدی بگم چی گفت؟ فقال ان فاطمه بزعت منی.
بله شنوندگان عزیز، صدای آقا مجتبی تهرانی رو شنیدید که از رادیو تهران در رابطه با حجاب و عفاف و مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در نزد پیامبر گرامی اسلام صلوات الله فرمودن. عرض می شود خدمت شما که پیامک های متعددی برای ما رسیده در پیوند با سوالی که مطرح کردیم و عرض شد که به نظر شما حضور و تعامل دانشگاهیان با اندیشه دینی چه نقشی در تقویت وحدت فکری و فرهنگی جامعه داره؟ من چندتایی رو خدمتتون میخونم. خانم احترام و سادات نوشتن وقتی دانشگاه و دین کنار هم باشند جامعه دچار دوگانگی فکری نمیشود. و آقای سید احمد رضا مقیمی، دانشگاه بدون معنویت ناقص است و دین بدون علم کم اثر. بسیار سپاسگزاریم که با تعامل و فرستادن نظرات خودتون در ارتباط با سوالی که مطرح شد ما رو همراهی میکنید. خانم سمیه کوهنورد نوشتن این تعامل باعث اعتماد بیشتر جوانان به گفتمان دینی می شود. و آقای رحمان، وحدت حوزه و دانشگاه مسیر پیشرفت واقعی کشور را هموار می کند. شنوندگان عزیز، در ادامه محور اول برنامه یکی دیگر از مهمانان بزرگوار همکاری می‌کنند با ما و گفتگوی تلفنی با ایشون داریم. خواهر گرامی سرکار خانم دکتر فروغ نیلچیزاده، استاد حوزه و دانشگاه. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، شب شما بخیر باشه. البته مدرک من به روال ایران دکترا نیست، ولی به روال انگلستان دکترا است.
بله، بسیار سپاسگزارم که روزی فرمودید. در پیوند با بهره برداری در واقع یا بهره بردن از دانش شما برای ما تفاوتی نمی کنه و ما انشاءالله که از شما می آموزیم، همچنان که از دیگر کارشناسان گرامی در طول برنامه های مختلف آموختیم. خانم دکتر، اجازه بدید اولین سوال رو خدمتتون مطرح بکنم در پیوند با محور اول برنامه که در رابطه با حجاب و عفاف هست و اون درباره رسانه هاست. این که رسانه ها چه نقشی در تضعیف یا تقویت نگاه به حجاب دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما و همجدی به همه شنوندگان خوب این برنامه. اون چیزی که امروز بیشتر از هر زمان دیگه کاملا آشکار میشه اینه که رسانه‌های دیداری شنیداری امروز یه سیطره کامل و یه تسلط کامل بر هویت وجودی انسان‌ها پیدا کردن، تا جایی که اولین و آخرین وسیله‌ای که افراد باهاش ارتباط میگیرن گوشی‌های همراهشونه. و این تسلط یه تسلط فراگیره، از نوع پوشش تا نوع خوراک تا سبک زندگی، یعنی امور ساده کوچک پیش پا افتاده که در دل خودش ساده هست اما پیچیده است، کوچیکه اما واقعیتش اینه که بزرگه، پیش پا افتاده است اما مهمه. در تمام این امور به صورت آگاهانه و به صورت خاموش در هر دو حیطه داره تسلط خودش رو نشون میده. با این خصوصیت دیدن‌های زیاد، شنیدن‌های زیاد میتونه جابجایی ارزش‌ها ایجاد کنه، خوبی‌ها رو بد و بدی‌ها رو خوب بکنه. این مهمترین قدرت بزرگه برای یک رسانه دیداری شنیداری که امروز ما در چتر وجودی اون داریم زندگی می‌کنیم.
بسیار عالی. در واقع این نوع رفتار رسانه‌ای آیا میتونیم بگیم که در خدمت کسب ثروت و سرمایه است؟ در واقع باید یک هدفی داشته باشن که این رفتار رو نشون میدن.
در خدمت دهکده جهانی با تسلط چیزی بزرگتر از شیطان، وقتی که ما هممون میدونیم در تورات، انجیل و قرآن به عنوان کتاب‌های آسمانی این ابلیس هست که انسان رو به خطا وادار میکنه و به خطا دعوتش میکنه با قسمی که میخوره و او رو فریب میده. اما خود ابلیس رو چه کسی فریب داده؟ نفسش. و تمدن نفسانی امروز دنیای غرب که به قول نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی در غرب خدا مرده است، خدا نقش و جایگاهی دیگه نداره. اون کسی که نقش و جایگاه داره نفس اماره‌ایه که تحت عنوان آی وود لایک آی نات وود لایک حرف میزنه، دلم میخواد دلم نمیخواد، در حالی که این دلش نیست. ما اصلا هم بهش میگیم در قرآن نفس اماره، تو عرف رایج بهش میگیم ول رها. دل و ول همسایه های دیوار به دیوار همن. خیلی وقتا وقتی که میخواد نفس اماره هر خودشو به کرسی بنشونه ماست که دل رو میگیره. تمدن نفسانی یعنی همه چیز پر از دستورهای پشت سر هم اماره بودنه، برای اینکه اون چیزی که میتونه منافع انسانهای فاسدی که اسیر نفسشون هستن رو تامین کنه. حالا گاهی اوقات قدرت، گاهی اوقات ثروت، گاهی اوقات شهوت، و همه اینها تو مدار اون نفس جهنمی هستش که شعله های بلندی رو داره و این شعله هاش برای بعضیا فقط اون جذابیت های بصری رو میده. تا وقتی که نسوزن تو اون آتش نمیفهمن کجا دارن میرن.
بله، بسیار عالی تبیین فرمودید، سپاسگزارم. خانم نیلچیزاده گرامی، خب خانواده در هر جامعه ای ستون اون جامعه است. ما اگر که تصور کنیم بی‌حجابی یا به تعبیری عدم توجه کافی به مسئله حجاب و عفاف در خانواده ساری و جاری باشه، این چه پیامدهایی در واقع برای جامعه داره و برعکس؟ آیا این پیامدها بلند مدته یا کوتاه مدته؟ چگونه این رو تفسیر می‌فرمایید؟
آیا امجدی بزرگوار اجازه دارم سوال کنم منظورتون از خانواده دقیقا خانواده با تعریف چه کسیه؟ خانواده با تعریف سازمان ملل؟ خانواده با تعریف دنیای غرب امروز که قوم لوط بودن رو به عنوان یک حق میدونه و کودک آزاری های جنسی که توسط همجنس بازان داره تو دنیا رخ میده بابت بچه هایی که میگیرن، یا اینکه خانواده به معنی حقیقی و سلامت محورش یک تعریف زیستی داره، یعنی یک نر و ماده ای که مانعی برای زوجیتشون نیست، حالا در حیطه انسانی با اون قواعد عقلی و عرفی و شرعی خودشون وارد یک انسجام و تعهد و صمیمیت میشن.
بله، دقیقا همین دوم منظورم است، یعنی اون چیزی که عقل و منطق در طول تاریخ پذیرفته و تعریف کرده از جامعه، نه اون چیزی که در دنیای غرب دائما در حال تغییر هست و هر دفعه و هر از گاهی در واقع برای خودشون یه تعریفی ارائه میدن. همون مورد دوم که حضرت عالی فرمودید
بزرگوار، چون امروز ازدواج با پیتزا، ازدواج با موبایل، ازدواج با خیشتن، ازدواج با حیوانات در کلیسا لجنزایش از پاشنه در خانه های مردم در شرق دنیا هم جلوتر اومده. وقتی که امروز سگ همسری و سگ فرزندی در کشور ما دیده میشه، یعنی خود خانواده علیهش حرکت داره میشه. وقتی آقای ویلیام گاردنر به عنوان یکی از اساتید دانشگاه کانادا کتابی می‌نویسه به اسم جنگ علیه خانواده و مستندات خیلی دقیق و عمیق نشون میده از آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا به عنوان دو کشور پیشرفته‌ای که ادعاهای بزرگی دارن، ادعاهای توخالی بزرگی دارن و اثبات میکنه که امروز دیگه قصه حقوق زنان نیست یا حقوق کودکان یا حقوق مردان. امروز نابودی نسل بشریت با جنگ علیه خانواده، یکی از اون معیارهای ساده کوچک پیش پا افتاده مقابله با زیست عفیفان است و زیست عفیفانه بر اساس اون مداری که ما تو تربیت جنسی در فرهنگ های آسمانی و توحیدی داریم. در فرهنگ توحیدی تربیت جنسی حیا مداره، حیای عقلانی، نه حیای به قول امام صادق حیای حمق یا احمقانه. حیای عقلانه برای خودش حریم میگذاره، یعنی شما قراره که مثلا اگه در خونه کسی باز میشه تا ته خونه رو نبینی، چه در مدل سنتی چه در مدل مدرنش. حریمی برای خانه حساب میشه، همینجور که حریمی برای حیطه های شخصی تر از حمام و سرویس بهداشتی گرفته تا اتاق خواب، موقعیت هایی که فرد بخش هایی رو به ضرورت برهنگی های خاصی رو داره. این در یک نوع رفتار جمعی در درون خانواده معنی میشه و حریم نگاه و رفتار و گفتار با حریم بدن و پوششی کاملا معنی پیدا میکنه، همونجور که در تورات، انجیل، قرآن تاکید دارم هر سه کتاب آسمانی علی‌رغم تمام تحریفاتی که در تورات و انجیل هست، اما در این بود مشترکن که در هر سه کتاب آسمانی برهنگی مجازات خداست نه جایزه و پاداش، و امروز قرار برهنگی پاداش تلقی بشه، یعنی تا این اندازه دنیای وارونه، یعنی اینورژن فرهنگی، یک وارونگی فرهنگی شدید که میتونه به جای در حقیقت تعهد، صمیمیت و عاطفه، غریزه حیوانی رو اون هم در بود بی نهایتش، چون انسان یه موجود بی نهایت طلب هست و به خاطر اون روح اللهی در او دمیده شده دنبال بی نهایت ها خواهد گشت. اگر این بی نهایت رو در شهوت دنبالش بگرده، قطعا باید حیای عاقلانه رو کنار بگذاره، و در اون حیای عاقلانه که کنار میگذاره، سبک زندگی خوکی براش تبدیل میشه به یک آرزو.
ده.
یعنی اگر شما روی لیوانهای بچه ها، روی وسایل بچه ها رنگ خوکی، عکس خوک رو میبینید، این فقط یک تصویر از یک حیوان نیست، این تصویر از یک فرهنگ نفسانی هستش که میخواد بگه مدل زندگی کردن باید جوری باشه که جفت تو در اختیار دیگران قرار بگیره، از او لذت ببرن تا تو به تحریک وادار بشی و بخوای از او لذت ببری. این چیزیه که در فرهنگهای اصیل، چه در شرق دنیا چه در غرب دنیا، حتی اگر تعهدی به خدا به معنی خدای یگانه حقیقی نداشته باشن، اما در تعهد به فطرتشون باهاش مقابله میکنن. و در کل دنیا شما میبینید هر موقع خانواده به شکل صحیح و پاکش وجود داشته باشه، کاملا تقابل میکنه و اجازه نمیده که فرزندان و زوجین در این مدار حرکت بکنن، چون تخلف از سلامت روان، سلامت زندگی، و این اون چیزیه که ما امروز بیشتر از همیشه بهش احتیاج داریم. اون چیزی که حضرت آقا در دیدار با دانش آموزان فرمودن قصه این بودش که حجاب زینبی، حجاب فاطمی رو احیا کنید و نسبت به اون توجه ویژه کنید. امروزی که دنیا داره به صورت افسار گسیخته و کشور ما با قصه های عجیب خودش داره شتابان به سمت برهنگی و بیبندوباری حرکت میکنه با جریان های خاص آسیبزا، چرا حضرت آقا از حجاب زینبی و فاطمی سخن میگن؟ چون هنوز به لطف خدا و به لطف فرهنگ ناب شیعی ما، حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیهما، هم نام و یادشون، هم روزهای میلاد و شهادتشون جزء ایام الله ماست و اسم بچه های ماست، اسم مادران و خواهران ماست، و این کمک میکنه که شما به دنبال اصل و ریشه خودت بگردی. به قول مولوی در مثنوی، هر کسی که دور ماند از اصل خویش بازی از روزگار وصل خویش. اینکه حجاب حضرت زینب و حضرت زهرا حجاب حد اقلی نیست، حجاب حد اکثریه. یعنی اگر همه قصه حدیث کسا ضعف پیامبر رو از بین میبره، در حالی که پیامبر میگن به حضرت زهرا که نی اجد و فی بدنی ضعفا، اون ضعفی که در امت اسلام پیامبر دارن میبینن، پناه میارن به چادر حضرت زهرا، در حالی که مرد عرب مسلمان عبا رو شونشه و زن عرب مسلمان عبا رو سرشه. پیامبر یه عبا رو شونه دارن و از حضرت زهرا عبا میخوان و این عبا چادر حضرت زهراست. و امروز بازگشت به سمت اون مفاهیم حقیقی در حقیقت در این طوفان و تندباد یه فرصت طلاییه برای اینکه خانواده بتونه در اون تایه نشینی اونسی که شما میبینید سه تا آدم بزرگ، سه تا بزرگسال، پیامبر، امیرالمومنین، حضرت زهرا و دو تا بچه، امام حسن و امام حسین، همه زیر یک چادر جا میگیرن، زیر کساء یمانی. معنیش چیه؟ معنیش اون اتحاد هویتی ناب زیر سایه مادره، مادری که عفیفانه زیست میکنه و نمادش این پوشش نهایی هست که بر سر میندازه تا در حقیقت حریم نشون بده، و اینکه هر چیزی در حیطه های حریم ناب خودش وقتی قرار میگیره میتونه به اصالت‌های خودش برگرده و حریم خانواده با اون زیست عفیفانه زنان و دختران معنی پیدا می‌کنه. امروز بی‌بندوباری‌ها وقتی که